أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحث ما راجع به هر شمد به خدمت شما که ادله مفصلین بود. مرحوم مصنف دلیل تفصیل اول، یعنی قول به تفصیل بین استصحاب وجودی و عدمی که قائل بودن به حجیت استصحابهای عدمی و عدم حجیت استصحابهای وجودی رو بیان کردن و مورد نقد قرار دادن. امروز وارد میشن در تفصیل دوم، یعنی تفصیل بین شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه. برخی قائل بودن به این که استصحاب در شبهات حکمیه حجتان، در شبهات موضوعیه لیسه به حجت نیست. اینا دلیلشون چیه؟ ایشون میگه دلیلی که برای اینا ذکر شده دلیلیست که محقق خونسالی در شرح دروسش ذکر کرده. البته محقق قومی همین دلیل رو از محقق سبزواری هم استظهار کرده، یعنی فقط مال محقق خونسالی نیست، چند نفر رو فهمیدنش. و اون چیه؟ و اون نست که اخبار استصحاب ظهورشون شامل خلاصه شبهات موضوعیه و امور خارجیه نمیشه. مثلا شما اگه شک کردید در بقای یک حکمی، بله اخبار استصحاب شاملشون میشه. اما اگه شک کردید در بقای موضوع یک حکم مثل رطوبت لباس که موضوع است برای حکم نجاست ملاقی با نجس، تا مرتوب نباشد نجس نمیشود ملاقی دیگه، باید مرتوب باشد، این رطوبت مصریه باشد تا نجس بشد. این رطوبت خودش چی هستش؟ موضوع و حکم است. اگه شک کردید آیا این هنوزم مرطوب است یا مرطوب نیست، دیگه اینجا نمیتونید استصحاب رطوبت بکنید. ظاهر اخبار استصحاب که میگه لا تنقض الیقین بالشک بل انقض هو یقین الاخر شامل شبهات موضوعیه نمیشود. این حاصل استدلال اول که حالا از رو بخونیم، بعد بریم ببینیم مرحوم مصنف به چند وجه از این استدلال جواب میدن. میفرماد حجت من انکر اعتبار الاستصحاب فی الامور الخارجیه، استدلال کسانی که حجیت استصحاب رو در امور خارجیه، در موضوعات شبهات موضوعیه انکار میکنن و قبول ندارن چیست؟ ما ذکره المحقق الخنساری فی شرح الدروس، اون چیزیست که محقق خنساری در شرح دروس ذکر کرده. و حکاه فی حاشیت له عند کلام الشهید، و حکایت کرده است این خلاصه استدلال رو در حاشیه‌ای که جناب محقق خونسالی دارد، عند کلام شهید، اونجا که شهید می‌فرماید و یحرم استعمال الماء النجس والمشتبه، گفته که آب نجس رو نباید به کار بگیرید، حرام است. آب مشتبه و نجاسه هم حرام به کار بگیرید هر دو. مشتبه منظورش چیه؟ من در جایی است که علم اجمالی وجود داشته باشد. مثلا شما میدونید یکی از این دوتا آب چی هستن؟ نجسن. یا مثلا ارشاد خدمت شما یکیشون پاک نیستن، طاهر نیستن. اونجا ایشون یه حاشیه‌ای زده و تو اون حاشیه استدلالش رو بیان چی کرده. الا ما حکاه و شارخل وافیه، بنابر اون چیزی که البته حکایت کرده است از محقق خونساری شارح وافیه. یعنی ما خودمون تعلیقه محقق خونساری بر دروس رو ندیدیم. این که میگی محقق خونساری بر عبارت شهید اول در دروس یه همچی تعلیقه ای دارد، این طبق حکایت مرحوم سید صدر شارح چی هستش؟ وافیه هستش که این مطلب رو حکایت کردن. البته باید توجه بکنیم که این حکایت مرحوم سید صدر که مرحوم مصنف در اینجا نقل میکنن و اون چه که مرحوم مصنف سابقا در مقام ذکر اقوال به مرحوم محقق خونساری نسبت دادن متفاوته. یعنی اونجا گفتن محقق خونساری یه نظری داره، اینجا دارن یک نظر دیگه ای رو از محقق خونساری طبق نقل سید صدر در عرض خدمت شما که وافیه نقل میکنن و حکایت میکنن. چرا؟ چون سابقا مرحوم محقق خونساری رو مرحوم مصنف قائل دونستن به حجیت استصحاب در احکام جزئیه، عدم حجیتش در غیر اونها، چه در موضوعات خارجیه و چه در احکام کلیه. در حالی که اینجا دارن به چی نسبت میدن؟ میگن ایشون قائل به حجیت استصحاب است در احکام کلیه، عدم حجیت استصحاب در موضوعات خارجیه و همچنین احکام چی؟ جزئیه. برعکس اونجا دارن نسبت میدن و از مرحوم سید صدر از ایشون نقل میکنن. اینو فقط بدونیم که خود مرحوم مصنف اونچه که ظاهرا دیده غیر از این است که داره از سید صدر اینجا نقل میکنه و حالا نظریه رو ایشون کاری بهش نداره، بیشتر دنبال استدلالی است که نقل شده. حالا محقق خونساری گفتی یه کسی دیگه، فعلا شارع وافیه میگه محقق خونساری این استدلال رو نقل کرده. و استظهر حال محقق القمی قدس سره من از سبزواری، میگه البته این استدلال و این حجت فقط مال جناب ارشد خدمت شما که محقق خونساری نیست، محقق قمی هم همین خلاصه ارشد استدلال رو استظهار کرده از کلام محقق سبزواری. یعنی محقق سبزواری هم طبق فرمایش محقق قمی همین استدلال رو دارن. من بیانیه است که بیان میکند حجت و من انکر رو یا ما ذکر حال محقق الخونساری رو، اون چه که محقق خونساری ذکر کرده و استظهر حال محقق القمی من از سبزواری و محقق قمی از محقق سبزواری استظهار کرده، اون چیه؟ بیان است از این که الاخبار لا یظهر شمول حال الامور الخارجیه. اخبار استصحاب مثل لا تنقض الیقین به شک و امثال اونها ظاهر نیست شمول اونها در نسبت به امور چی؟ خارجیه. مثل چی امور خارجیه؟ مثل رطوبت صوب و نحوا، مثل رطوبت لباس و امثال اونها. بعد میفرماید که از یبعد ان یکون مرادهم، چرا میگیم شامل نمیشه؟ میگه چون بعید است که مراد ائمه معصومین علیهم السلام که این اخبار رو فرمودن و بیان کردن، بیان الحکم فی مثل هذه الامور، بیان حکم در مثل این امور یعنی امور خارجیه و شبهات موضوعیه ای باشد که لیس حکمن شرعی، یا این حکم شب رطوبت صبح که حکم شرعی نیست. چرا میگیم که بعید است مراد ائمه بیان ارشد خدمت شما حکم در مثل این اموری باشد که خودشون حکم شرعی چی نیستن؟ رطوبت صبح که حکم شرعی نیست، موضوع حکم شرعی است. به خاطر اینکه دیگه معروفه که شأن معصوم علیه السلام و شأن شارع به صورت کلی بیان حکم است نه بیان موضوع حکم. یعنی اگر شارع بیاد بگه آقا الخمر حرامه، اینو باید بگی که ما بفهمیم خمر حرام است یا حرام نیست، الخمر نجس. اما اینکه خازا خمران، این آبی که الان این مایه که تو لیوانه الان خمر است یا خمر نیست، این ربطی نداره به شارع، اصلا نیازی نداره شارع بیاد اینجا مداخله بکنه، خودتون برید ببینید، خود عقل بهتون داده، قوه تشخیص بهتون داده، برید تشخیص بدید. میگه عدما نجس، آه این الان یه مقدار لکه قرمز رو دست من است، این خونه یا مثلا رب گوجه است، خب برو تشخیص بده. اینکه کار شارع، شارع نباید بیاد برای شما بیان کنه. لذا ایشون میگه بعیده که مراد ائمه معصوم علیه السلام الله تنقض الیقین بشک نسبت به این جور امور خارجیه ای باشد که اینا اساسا حکم شرعی نیستن و شأن شارع بیان اینها نیست، خلاف ظاهره که اینا رو بخوان اراده کرده باشن. البته و این کان یمکن ان یسیر من شأن حکم شرعی، اگرچه خود این رطوبت صبح خود این امور خارجیه اینا حکم شرعی نیستن، اگرچه اینا میتونن منشأ برای حکم شرعی بوده باشن. یعنی وقتی شما شک کردید در اینکه آیا رطوبت صبح باقیه یا نه، در نتیجه شک میکنید که آیا این ارشد خدمت شما که لباسی که سابقا مرطوب بوده و الان با یه نجسی ملاقات کرده، این نجس شده یا نشده. اگه رطوبت صبح باقی باشد این الان نجس شده، اگه نباشد این نجس نشد. پس در نجاست جزئیه این لباس شک میکنید، میشه شک در حکم چی؟ جز اینم منشأش چیه؟ شک در اون امر خارجی و اون موضوع ارشاد خدمت شما خارجی هستش، منشأن لحکم شرعی. اینم از این. و هازا ما یقال، میگه این همون چیزیست که گفته شده که ان الاستصحاب فی الامور الخارجیه لا عبرت به، اون چی که میبینید اصولیون میگن که میگن استصحاب در امور خارجیه عبرت ندارد، اعتبار ندارد، لا عبرت به یعنی هیچ اعتباری بهش نیست. این همین است که الان ما گفتیم که چون که اخبار استصحاب شامل اینا نمیشه، چون اخبار استصحاب در مقام بیان حکم شرعی هستن، چون توسط شارع بیان شدن، شارع شأنش بیان حکم شرعی است نه موضوع حکم شرعی، بنابراین شامل شبهات موضوعیه نخواهند شد، ولو این شبهات موضوعیه مستلزم شک در حکم جزئی هم باشه. انتها عرض شود خدمت شما که عبارت مرحوم محقق خونساری. خیلی خوب. و فیه مرحوم مصنف از اینجا شروع میکنه شبشی رو از رو بستن و این استدلال رو تارمار کردن. اولین اشکالی که مرحوم مصنف میکنن اشکال نقضیست. میگه آقا که اگه اینجوری باشه که شما دارید میگید، باید استصحاب در احکام جزئیه هم عرشد خدمت شما که حجت نباشد. همونطوری که در شبهات موضوعی حجت نیست، در شبهات حکمیه جزئیه، یعنی وقتی ما شکمون در یک حکم جزئی است که این شک ناشی از شبهه موضوعی است. چرا؟ چون شک داریم که در این مورد خاص آیا موضوع حکم صدق می کند و محقق هست در خارج یا نیست. مثلا این مثالی که زدیم، شک داریم آیا این لباس من که سابقا مرتوب بوده و الانم با نجس ملاقات کرده، این نجس شده یا نه؟ این میشه نجاست جزئیه این لباس. شک در حکم جزئی است. به جهت چی شک داریم؟ در شبهه موضوعیه. اگه شبهه موضوعیه داخل در بحث نشه، شبهه حکمیه ناشی از شبهه موضوعی هم اونم داخل در بحث نمیشه. چون همونطور که بیان حکم بیان موضوع شرعی وظیفه شارع نیست و شأن شارع نیست و اخبار استصحاب طبیعتاً خلاف ظاهر که بخواد اونا رو بگه، حکم جزئی هم که ارشاد شک در اون ناشی از شک در موضوع، اونم بیان و رفع جهل ازش وظیفه شارع نیست. اون وظیفه خود مکلمه. بره موضوع رو وقتی رفع جهل کرد و بهش علم پیدا کرد که هست یا نیست، خب نسبت به این حکم جزئی هم طبیعتاً علم پیدا میکنه. موضوع رو بره بفهمه این خمر است یا نه، در نتیجه میفهمه این لیوان نجس است یا نجس نیست. اینا نباید شارع مقدس بیاد بگه. اگر این با این استدلال شما سبب بشه که اخبار استصحاب شامل شبهات موضوعی نشوند، باید همین استدلال شما به عینه باعث بشه که اخبار استصحاب شامل شبهات حکمیه جزئیه هم نشوند، در حالی که شبهات حکمیه جزئیه طبق نظر خود شما این چی هستش؟ داخل در اخبار استصحاب، و اخبار استصحاب استصحاب رو در اونها حجت قرارش چی؟ میدهند. این اشکال نقضی مرحوم مصنفه. نقض میکنه، میگه یه مورد نقض. خودت اینجا قبول نداری که این حجت نباشه، حالا که طبق استدلالت باید اینجا هم حجت چی؟ هر شاید خدمت شما که نباشه. این مورد نقض اول. اما اشکال دومی که مرحوم مصنف بیان میفرماید اینه، میفرماید اشکال حلی. پس یه اشکال نقضی کرد، یه اشکال حلی میخواد لم قضیه رو بگه که بگه چرا این استدلالی که شما کردید صحیح نیست. تو قبلی چراشو نمیگفت، فقط یه مثال نقض میآورد، میگه آقا اینی که خودتون قبول ندارید، این استدلال شما لازمش نیست، یه مطلبی ثابت بشه که خود شما قبول ندارید، پس معلومه استدلالتون غلطه. اما چرا غلطه دیگه نمیگه، حل قضیه رو نمیگه. توی دومی میخواد اشکال حلی بکنه، یعنی حل قضیه رو بگه که چرا استدلال شما پس غلطه. ایشون میفرمایند که ارشد خدمت شما که اگرچه نه بیان موضوع حکم شرعی، مثل که اون چی داخل این دیوان خمر یا ماه، و نه بیان حکم شرعی جزئی این موضوع خاص، مثل طهارت یا نجاست خصوص مایه داخل این دیوان وظیفه شارع نیست، اینو ما کاملا قبول داریم. ولی اینکه در موارد شبهه موضوعی حکم و وظیفه مکلف چیست، آیا براءت، احتیاط، تخییر یا استصحاب، خودش حکم کلیه، خودش حکم کل، چون موضوعش موضوع کلی است. میگه آقا هر جا من مکلف برام شبهه موضوعی پیش اومد، نه فقط در خصوص این یه مورد خاصی که الان شبهه موضوعی هم در این است که آیا این خمر است یا نه، هر جا شبهه موضوعی پیش اومد، چه اینکه الان در موضوع الخمر حرام شک کردم، چه اینکه در تحقق موضوع الخمر نجسون شک کردم، چه اینکه در تحقق موضوع ارشاد خدمت شما که از زوجت و یحرم نکاحوها شک کردم، کسی که زوجه کسی است نمیشه دوباره باش ازدواج کرد تا زمانی که این زوجه اون مرد محسوب میشود نمیشه باش ازدواج کرد، در تحقق موضوع این زوجیت شک کردم، فرق نمیکنه هر جا در شبهه موضوعی شک کردم وظیفه من چیست، آیا این یه حکم کلی است یا نه. یه حکم کلی است، حکم کلی چیه؟ ثانوی است، حکم کلی ظاهری است. یه موقع شما حکم کلیتون حکم کلی اولی است که بیانگر حکم واقعی هستش، مثل الخمر و حرام بیانگر یک حکم کلی اولی و واقعی برای موضوع چیست؟ الخمر است، چون موضوع موضوع واقعی است، موضوعی است که شک درش اخذ نشده. یه موقع نه، در موضوع شما شک اخذ شده، در این حال کلی هم هست و این دیگه میشه موضوع ظاهری، حکم هم همیشه حکم ظاهری. شارع بعد وظیفه ما رو اندش شک بیان کند. اگه من شک کردم در یک حکمی، حالا یا در موضوع مثلا اون حکم، فعلا ما بحثمون تو شبهه موضوعی است، در موضوع یک حکمی، آیا وظیفه من عرض شود که براءت است یا تخییر است یا احتیاط است یا استثناء؟ اینا باید بیاد بیان بکنه شارع مقدس. این وظیفه شارع بیان حکم کلی، اینا حکم کلیه. بله حکم خصوص این مورد خاص از موارد شبهات موضوعیه، مثلا که نمیدونم این خمر است یا نیست، این یه حکم جزئی است، اصلا شأن شارع نیست این یه دونه رو بیاد بیان کنه دونه دونه بیان. اما به صورت کلی شارع شأن شارع است که بیاد ما بگه آقا هر جا شبهه موضوعی برای شما پیش اومد چه کار کنید. این یه حکم کلی شرعی است، مربوط به فعل مکلف هم میشه و وظیفه شارع هم هست که اینها رو چیکار کنه، بیان بکنه. برای این که شما بیاد بگید وظیفه شارع نیست پس اخبار استصحاب شامل اینجا نمیشه، نه خیر، اتفاقا وظیفه شارع هست، شأن شارع هست اینا رو بیان بکنه، پس از اخبار استصحاب شامل شبهات موضوعی هم، کما که شامل شبهات حکمی میشه، شامل شبهات موضوعی هم میشود. این اشکال دوم مرحوم مصنف. حالا عبارت رو بخونیم. میفرماید و فیه اما اولا فبالنقص بالاحکام الجزئیه. اشکال عرض شد به خدمت شما که این بله استدلال اما اول به نقض هست به احکام چی؟ جزئیه، مثل طهارت صبح من حیث عدم ملاقاتی لنجاسه و نجاستی من حیث ملاقاتی لنجاسه. حکم جزئی مثل چی؟ مثل این که ما میدونیم حکم کلی اینه، میگه آقا اگر یک لباسی با نجس ملاقات کرد نجس میشود. ها حالا علامه شکتم این لباس های ملاقات کرده یا ملاقات نکرده، شبه موضوعیه، در نتیجه شک میکنه آیا این لباس طاهره یا نجس شده، این میشه شبهه حکمی جزئیه. یعنی در حکم جزئی این لباس فقط شک داریم، نه حکم کلی. حکم کلی رو میدونیم هر چه ملاقات کرده باشد نجس است، در حکم کلی کسی شبهه نداره. در حکم جزئی همین موضوع خاص خارجی به خاطر که شبهه موضوعی داریم در حکمش هم شک پیدا چی میکنیم. لذا ایشون میفرماید که وقتی ما همچین شکی میکنیم فان بیانها ایضا ليس من وظیفه الامام، همون بیانی که تو شبهه موضوعی آورده اینجا میاد، بیان شبهه حکمی جزئی هم مثل بیان شبهه موضوعی وظیفه امام علیه السلام نیست، کما انه ليس من وظیفه المجتهد، وظیفه مجتهد هم نیست که نائب امام هستیش. ولا يجوز التقليد فيها، اصلا در اینا نمیشه تقلید کرد، یعنی بگیم آقا فلانی گفته ملاقات کرده پس منم از او تقلید میکنم چون مجتهد گفته ملاقات کرده منم تقلید میکنم میگم بله ملاقات کرده پس نجسه. نه، در موضوعات که تقلیدی نیست که الان شما برید پیش مرجع بگید آقا این خون است یا نه، میگه اصلا تقلید در موضوعات راه نداره، خود باید تشخیص بدی اونجا موضوع، مگر موضوعات اجتهادی، یه سری موضوعاتی هستن که تشخیص اونها تشخیص عرف و عموم مردم نیست، نیاز به اجتهاد و تخصص دارد اونا. ولی اما در ارشاد غیر، مثلا مثل این که من نمیدونم دی ان ای من به این کسی که ادعا میکنه پدر منه میخوره یا نمیخوره، این که بگن که آقا این پدر شما هست یا پدر شما نیست و آثار شرعیه برش مثلا بار بشود، به این خانم میخوره که الان میخوام باش ازدواج کنم یا نه، اگه بخوره مثلا ایشون خواهر برادر حرام میشه ازدواج، اگه نخوره. یه موضوع شرعی نیست که همه بفهمن، اینو باید بریم به مجتهدشون، نه مجتهد شرعی، به مجتهد در اون موضوع باید مراجعه بکنیم و اون موضوع رو چیکار بکنیم بفهمیم. اما در قالب موضوعات اینطوری نیست، عمومی عرفی همه قابل تشخیص برشون، اصلا تقلید درشون جایز چی نیست. و انما وظیفته، پس وظیفه شارع در این گونه موارد چیه؟ من حیث و کونه مبینا للشرع بیان الاحکام الکلیه مشتبهت علی الرأیه. وظیفه شارع به جهت اینکه مبین شرع هست فقط بیان حکم کلی است که بر رعیت، یعنی برای مکلفینی که رعیت شارع محسوب میشوند چی هستش؟ مشتبه شده. مثلا نمیدونن آقا حکم کلی واسه خمر چیست؟ هر خمری. حکم کلی واسه ارشد ملاقات با نجس چیست؟ هر ملاقاتی. اگه یه چیزی ملاقات با نجس کرد نجس میشود یا نمیشود، اینا رو باید بیان کنه. اما که توی مورد خاص بیاد بیان بکند این موضوع حکمش محقق شد یا نه، یا حکم جزئی او به لحاظ این شک در موضوع آیا اون حکم جزئی محقق شده است یا نه، اونا اصلا وظیفه شارع، پس بیاد بگید اونا رو هم شامل نمیشه، در حالی که شما یه همچه حرفی رو نمیزنید، خودتون استصحاب رو در شبهات حکمی جزئیه جاری میدونید. و اما ثانیان فبالحل، اما دومین اشکال جوابی که مرحوم مصنف از این استدلال میدهد، یا به عبارتی دومین اشکالی که بر این استدلال میکند، فبالحل اشکال حلی هستش. توضیح هو ان، توضیح این اشکال این استش که بیان الحکم الجزئی فی المشتبهات الخارجیه لیس وظیفتا لشه. درست، بیان حکم جزئی در شبهات خارجیه این وظیفه اشاره نیست. مثل اینکه بیاد بگه این لیوان آیا نجس هست یا نه، چون نمیدونیم خمره یا نه، یا دست بذاره بگه همین لیوانی که الان نمیدونی خمره یا نه این مثلا نجس هست یا نجس مثلا نیست، این وظیفه اشاره نیست. ولا لأحد من قبله، و نه وظیفه هیچ کسی از قبل اشاره است، حالا هم از معصومین علیه السلام و مجتهدین و اینها وظیفه هیچ. نه، حکم المشتبهه حکمه الجزئی کمشکوک نجاسه ابل حرمه حکم شرعیان کله. میگه بله، حکم اون چیزی که حکم جزئی او مشتبه شده به صورت کلی، ها این یه موضوع کلی است، هر اون چیزی که حکم جزئی او مشتبه شده است، هر اون چیزی که حکم جزئی او مشتبه که مشکوک نجاست تعبیر، مثل چیزی که شما نمیدونید این آیا نجس هست یا نیست، مورد خاص جزئی ها، نه اینکه کل خمر رو نمیدونید نجس هست یا نه، نه این یه دونه مایه‌ای که تو لیوانه چون نمیدونیم خمره درنش نمیدونیم این نجس یا نجس نیست، یا این یه دونه ارشد خدمت شما که مایه‌ای که تو لیوانه چون نمیدونیم فقاع هست آبجو هست یا نه نمیدونیم نجس هست یا نجس نیست، یا این یه دونه لباسی که ملاقات با نجس کرده چون نمیدونیم رطوبت داشته یا نداشته نمیدونیم این نجس شده یا نجس چی نشده. هر جایی که شما در حکم جزئی شک کردید که این خودش چی هستش، حکم شرعی کلی، حکم شرعی کلی هستش، دیگه موضوعش جزئی نیست. لیس بیانه الا وظیفتا لش، نه تنها شما نمیتونید بگید این وظیفه اشاره نیست بیانش، بلکه فقط و فقط وظیفه اشاره است، نیست بیان اون مگر وظیفه اشاره. و کذالک الموضوع الخارجی، میگی حالا این نسبت به احکام جزئیه در موضوعات خارجی اش هم همینطوره، کرطوبت صبح مثلا نمیدونید آیا این لباس مرطوب است یا نه، فان بیان ثبوتها و انتفاعها، پس همانا بیان ثبوت این رطوبت صبح یا انتفاع این رطوبت صبح فلواقع لیسه وظیفتن لش، این وظیفه اشاره نیست که یه مورد خاص جزئی رو بیاد بیان بکنه. اما نعم حکم الموضوع المشتبه فلخارج، اما حکم موضوعی که در خارج مشتبه است، یعنی هر جا شما شک در تحقق موضوع یه حکمی داشتید، هر حکم نه فقط این حکم ها که بشه جزئی، هر حکمی در تحقق موضوعش شک داشت، حکمش چی؟ ما باید چیکار بکنیم؟ اگر شک در تحقق موضوع یه حکمی داشتیم باید چیکار بکنیم؟ ما باید آیا اون حکم رو بار بکنیم یا بار چی؟ نکنیم. کلمه المردد بین الخل والخمر، مثل این مایه‌ای که نمیدونی این سرکه است یا خمره، تبدیل به چی شده؟ خمر شده. این دیگه حکم کلی است که لیس بیانه وظیفتن الا لشاره، این حکم کلی میشه و حکم کلی هم بیانش نیست مگر وظیفه شاره. بعد فقط شاره بگه، چرا میگید وظیفه شاره نیست؟ و قد قال الصادق علیه السلام، بعدشون میگه اتفاقا حضرات معصومین علیه السلام در بسیاری از موارد حکم همین شبهات موضوعی رو بیان کردن، خب اگه شأنشون نبود چرا اومدن بیان کردن؟ چون اون حکم حکم کلی است، نه حکم جزئی، نه موضوع جزئی که شما بگید این بیانش وظیفه اشاره نیست. پس ما که میگیم شامل شبهات موضوعی میشه، نه که اشاره مقدس، یعنی باید بیاد دونه دونه بگه آقا این خمری که تو این مایه‌ای که نمیدونی خمره یا نه، این خمره یا این نجسه، ما که اینا نمیگیم که وقتی میگیم بیان اشاره شامل شبهات موضوعی میشه در اخبار استصحاب، نه ما میخوایم بگیم که اشاره میخواد بگه هر جا شبهه موضوعی بود یا در حکم جزئیه یه چیزی شک کردید مثلا حکمی نیست، باید این کارو باید استصحاب بخونید مثلا، ما اینو میخوایم بگیم و این خودش حکم کلی است و وظیفه اشاره هم هست بیانش و هیچ هم از اخبار استصحاب خارج نیست. میگه شما ببینید مواردی هم حضرات این کارو کردن راجع به شبهات موضوعیه یا حکم جزئی بیان دارن، مثلا امام صادق علیه السلام میفرماد کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، هر چیزی در مقام بیان حکم کلی موضوعات مشتبهه در خارج چی میفرماد؟ میفرماد هر چیزی برای تو حلال است تا اینکه بدونی حرام است، یعنی اگر به خاطر شبهه موضوعیه حکم جزئیش برات مشتبه شده شما بگو حلاله، شما بگو چی؟ حلاله، اون حکم حرمت رو نمیدونم اینا رو برش بار چی؟ نکن. و ذالک مثل صبح یکون و علیک، البته یه فاصله داره یه تیکی از روایت حذف کرده ایشون، بعد ادامه روایت رو میفهمد و این مثل لباس است که بر تو اصال، کامل روایتش اینه که مسعد بن صدقه از امام صادق علیه السلام نقل میکنه میگه سمعته یقول کل شیء هو لك حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه، هر چیزی برای تو حلال است تا اینکه بدانی که برای تو به عینه حرام است پس او رو رها کنی، من قبل نفسک از جانب خودت، و ذالک مثل چی؟ مثلا و این مثل چیست؟ مثل صبح یکون و قد اشتریته، مثل لباسی که هیچ بسا شما چیکار کردید خریدیش، برای تو حلاله. بگی آقا این قصبی بوده به من فروخت، این حرفا نیست، شما که نمیدونی. و هو سرقته، هم ممکنه واقعا این سرقتی باشه، دزدی باشه. اول مملوک انده، یا یه بنده‌ای که نزد توست و خریداریش کردی، ولعله حر قد باع نفسه، شاید این حر بوده از بدبختی و بیچارگی رفته خودشو تو بازار برد و فروش ها فروخته، پولشو بده به کی؟ به خانوادش مثلا. او خود عفبی او قهره، یا اینکه خودعه شده، یعنی فریبش دادن و اینو دزدیدنش از خودش و به عنوان برده اومدن فروختنش، یا قهره یا مجبور شده به این که خلاصه ارشاد خدمت شما خودش رو بفروشد، یعنی کسی از خارج رو مجبور کرده، نه مثل اون اولی که مستر شده بود این کار کرد. هم امرأتن تحت، که یه زنی مثلا که ارشاد خدمت شما همسر توست و یه اختک، در حالی که خواهر تو در واقع و تو نمیدونی، خبر نداری. او رضیعتو، که یا اینکه خواهر شیریته، یعنی مادر رضایی تو مادر او محسوب میشه. ول اشیاء کلها علی هازا، همه چیز همینطوره، حتی یستبین لک غیر ذلک او تقوم به البینه، تا اینکه برای تو غیر از او آشکار شد علم به تحقق موضوع اون حکم پیدا بکنه، یا اینکه بیانیه شرعی معتبره بیاد اون موضوع رو ثابت بکنه، علم پیدا کنه این خواهرته، یا بیانیه شرعی معتبره تو شاهد عادل بیا میگن آقا این خواهر رضایی توست یا خواهر مثلا تنی توست، بیان اینو برای شما چیکار کنن بیان، تا اون موقع اینا همه چیه حلاله. و قولی فی خبر ناخیه که دیگه از اخبار قاعده هن، فرمایش حضرت از طریق روایت دیگری که میگه سخبر که عن الجبن و غیره، که اونم داستانش اینه که محمد ابن یحیی از احمد ابن محمد ابن عیسی از ابن محبود از عبدالله ابن سنان از عبدالله ابن سلیمان نقل میکنه، میگه سأل تو ابا جعفر علیه السلام عن الجبن، جبن، میگه من از امام صادق علیه السلام راجع به پنیر سوال پرسیدم، فقال لی قد سألتنی عن طعام یعجبنی، به من فرمودن که تو از من سوال راجع به غذایی کردی که منو به شعف میاره، یعنی من این غذا رو خیلی دوست دارم. ثم اعطى الغلام درهما، بعد یه درهم به غلامشون دادن، فقال به اون غلام فرمودن یا غلام، ای غلام، ابتع لنا جبنا و دعا بالغدا، برو یه مقداری پنیر برای ما بخر و بگو که غدا و ارشاد خدمت شما که چیز رو هم برای ما بیارن، شام رو هم برای ما بیارن. خب اینم میدونید که مکروه هست پنیر رو صبحانه خوردن و مستحب است شب خوردن، کاری که ما برعکسش انجام میدیم معمولا. و دعا بالغدا فتقده اینا مه، پس ما هم رو با ایشون شام خوردیم. و عطابل جبن فعکل و اکل نامه، و اون خلاصه پنیر رو آوردن و حضرت خورد و ما همراه ایشون خوردیم. فلما فرغنا من الغداء، وقتی شامون تموم شد، قلت له، به حضرت عرض کردم ما تقول فی الجبن، راجع به جبن حالا ما بگوییم چی میگی شما. فقال لی اولم ترمی اکلت، تو سوال پرسیدی منم با عملم جوابتو دادم دیگه، چون سوال اونا این بود که این پنیرایی که تو بازار بوده یه مایه‌ای داشته که از یه چربی خاصی تو بدن گوسفند، مایه پنیر قدیم اینجوری بوده و این گاهی گوسفند میته استفاده میکردن، طبیعتاً این چربی نجس بوده و اون پنیرم نجس میشده، و این سوالش این بوده که این پنیری که تو بازاره وضعش معلوم نیست چیه چیه، ما الان چیکار باید بکنیم. سوال رایج اون موقع این بوده و حضرتم با عملشون پاسخ دادن که به این شکات توجه نکن دیگه، برداشتن خودمون، منم رفتم از بازار خریدم، همین احتمالات هم میدادم، گرفتم خوردم. دوباره سوالش رو تکرار کرد، ازت فهمیدن اولم ترنی اکلتا، ندیدی من خوردمش، یعنی مشکل نداره دیگه بخورید شما. قلت بلا ولکنی احب ان اسمعه من، گفتم بله درست میفهمید ولی من دوست دارم از شما بشنوم، جمله بگید به من. فقال ساخبر که عن الجبن و غیره، میگه ازت فهمیدن حالا که اینجوریه پس من هم حکم جبن رو برات میگم، پنیر رو میگم، هم حکم غیره رو، هر چیزی که شک در حکمش کردی. کل ما کان فی حلال و حرام، هر اون چیزی که درش حلال و حرام هست، جبن الان درش حلال و حرام هست، جبنی که با پیه اون گوسفندی که ذبح شرعی شده تهیه شده باشه این حلاله، جبنی که با پیه اون گوسفندی که بدون ذبح شرعی و میته باشد خب این نجس و حرام هستش، هر چیزی که حلال و حرام درش هست، دو وجهیه فاول که حلالون، این برای تو حلال است، حتی تعرف الحرام و عینه فتتا، تا اینکه حرامش رو به عینه بشناسی و بعد اون رو رهاش بکنی، تا اون زمان برای شما چی هستش؟ حلال عرض شد به خدمت شما که هستش. این نسبت به استدلال اول که ایشون می‌فرماد که به نظر ما به دو جهت این استدلال اشکال داره، نقضی و حلی. بعد وارد میشه می‌فرماد و لعل توهم نشأ. از اینجا شروع میکنه میگه خب چرا یه همچی توهمی اساسا پیدا شده، همچی توهم باطلی چرا اینجا، چرا این مستدل خیال کرده که اخبار استصحاب شامل اینجا نمیشود، چون اینا هر شبت خدمت شما که شبهات موضوعی هستن و شأن اشاره بیان اینها چی نیست، چون خیال کرده ظاهر تعبیر لا تنقض در اخبار استصحاب چیه، ابقاء نفس متیقن سابق هست. و از اونجایی که نفس متیقن سابق در شبهات موضوعی یه موضوع واقعی خارجی هستش، این عرشت خدمت شما قابل این نیست که شارع مقدس حکم بکند بر او که تو باید اینو ابقا بگذاریش. چرا قابل نیست؟ چون موضوعات خارجی مثل رطوبت صبح از امور تکوینی هست، ابقا یا عدم ابقایشون تابع وجود یا عدم وجود علت تکوینی شونه. مثلا اگر باد اومده باشه اینو خوش کرده باشه، خب دیگه این رطوبت باقی نیست. اگر باد نیامده باشه خب این باقیه. این دست من و شما مکلف نیست که بگی آقا اون رطوبت رو تو باقی بگذار، بگو هنوزم هست یا باقی نیست. اصلا ید جعل شارع به اینجاها دسترسی چی؟ نه، امر جعلی نیست. مثلا حجیت و امثال ذلک نیست که شارع بگی آقا فلان چیز حجت بدان فلان چیز حجت ندان. این امر تکوینی خارجی است، تابع علت تکوینی خارجیشه. این تابع جعل شارع نیست که شارع بخواد بیاد اینجا برام بکن نکن کنه، بگه ابقا کن این رو بر حالت سابقه یا ابقا نکن. این مستدل خیال کرده اون چه که در این اخبار لا تنقض دستور داده می شود و گفته می شود که اونو ابقایش کن، خود همون موضوع خارجی است که من درش شک دارم و سابقا بهش یقین داشتم، در حالی که این نیست. قبلا ما گفتیم اون چه که در اخبار لا تنقض به شما دستور میده میگه ابقایش کن، آثار شرعیه مستطر است نه خودش. وقتی میگه طهارت رو ابقا کن، خود طهارت که قابل ابقا نیست که. مثلا در ارشاد خدمت شما که ید جعل شارع نیست که بگین ابقا بکن یا نکن، طهارت بعد علتش باشد. من که نمیدونم اون علتش بوده یا نبوده، مثلا قابل جعل نیست. پس اگه شارع میگه طهارت رو ابقا، رطوبت رو ببخشه، رطوبت رو ابقا بکن، معناش این هستش که این اثر شرعی رطوبت رو ابقا کن. اون موقع که یقین به رطوبت داشتی اثر شرعیش چی بود که اگر با نجس ملاقات میکرد نجس میشد؟ الان همینو بگو، الانم بگو که حالا که با نجس ملاقات کرد پس نجس شد. اثرشو بار کن، نه که بگو واقعا رطوبت هست، این که اصلا در ید جعل شارع چی نیست. پس اون توهم علتش این بوده، در حالی که این توهم باطله. توضیح دادیم چرا باطله. مثلا ولعل توهم نشأ من تخیل ان ظاهر لا تنقض. ای چه بسا این توهم، یعنی توهم این که اخبار استصحاب شامل شبهات موضوعی نمیشون، این ناشی شده از این خیال که اینا تخیل کردن که ظاهر لا تنقض چیست، ابقاء و نفس المتیقن السابق هست، ابقاء خود متیقن سابق، خود رطوبت سابق شارع میخواد بگه لا تنقض و باقی بگذار. ولیسه ابقاء رطوبت، در حالی که ابقاء رطوبت نیست مما یقبل حکم شارع به وجوبه، از اون چیزایی نیستش که قبول بکند که حکم شارع را به وجوب این ابقاء شارع به حکم باید این فعل انجام بده، چون این اصلا قابل جعل نیست، قابل جعل تکلیف توسط شارع چی نیست. توضیح بدیم چرا قابل نیست، بخاطر اینکه این تابع علت تکوینی خارجیشه، نه تابع جعل و بکن نکن شارع، تابع اون نیستش که. و یدفعه و دفع میکند این توهم رو. جواب این توهم چیه؟ جواب این تخیل چیه که چجوری رفعش بکنیم؟ بعدا نقض به طهارت المتیقنت السابقه. ایشون میگه اولا که عرض به خدمت شما که این توهم نقض میشه به طهارت متیقن سابقه. چرا؟ چون که اگه صرف غیر اختیاری بودنه ابقاء موضوع مشکوکه دلیل بر عدم شمول امر به ابقاء بر حالت متیقن سابقه در اخبار استصحاب نسبت به ابقاء موضوع مشکوکه باشه، خب بعد اخبار استصحاب شامل شبهات حکمیه ارشاد خدمت شما شبهات حکمیه هم نشه دیگه، یعنی ابقاء حکم کلی مشکوک ارشاد بر حالت متیقن سابقه هم نشه. چرا؟ دقت بکنید، ایشون میگه اگر این توهم شما باعث شود که اخبار استصحاب شامل شبهات موضوعیه نشه، همین توهم به عینه بعد باعث بشه که شامل شبهات حکمیه هم نشود. چرا؟ چون ابقاء حکم شرعی هم مثل ابقاء موضوعش تابع جعل و شرع اشاره نیست، تشریع اشاره نیست. این که حکم شرعیه که حکم شرعی هست، درسته حکم شرعیه، فی نفسه قابلیت جلب و تشریع داره به خلاف اون موضوعات، ولی از دامن اختیارات و قدرت مکلف خارجه و قابل تشریع. چرا از دامن اختیار مکلف خارجه؟ چون یکی از شرایط جعل حکم و تکلیف شارع این استش که مقدور باشد دیگه، یکی از شرایط عامه تکلیف قدرته. میگه درسته این حکم شرعی است، این فی حد نفسه قابلیت جعل دارد، مثل موضوعات شرعیه نیست که اساسا تابع حکم شارع نیستن، اما در این حال یک امری برش عارض شده است که قابلیتش رو از دست داده و اون چیز این است که مکلف قادر بر انجامش نیست. چرا؟ چون فعل مکلف تنها در صورتی مقدورشه که هم قدرت بر فعل اون داشته باشد هم قدرت بر ترکش. چون قدرت رو شما توی چیزا خوندید دیگه، توی منطق هم خوندید، یعنی وقتی یه چیزی مقدوره یعنی هم قدرت بر انجامش دارید هم قدرت بر ترک. چیزی که فقط میتونید انجامش بدید نمیتونید ترک کنید، شما مجبور به انجامش. چیزی که فقط میتونید ترکش کنید نمیتونید انجامش بدید، شما مجبور به ترکشید. اینجا خودم چه بگیم که پس شما قدرت دارید. حالا در اینجا هم عرض شد خدمت شما که طهارت سابقه اگه نقص شده باشه مکلف قدرت بر ابقایش نداره، چون دیگه بالاخره باد اومده این ببخشید، چون بالاخره حدث اومده این طهارت رو نقص کرد. وقتی نقص شده باشه من چجوری ابقایش بکنم؟ نقص شده رفته دیگه، من قدرت بر ابقایش ندارم. اگه نقض نشده باشه مکلف قدرت بر نقضش نداره، یعنی اگه اون طهارت باقی باشه من چجوری بگم آقا نقضش کردم؟ قدرت بر نقض نداره. در حالی که اخبار استصحاب بل اجماع شامل شبهات حکمیه دیگه حداقل میشه، یعنی اونی هم که اختلاف دارن در شبهات موضوعی است، کسی نگفته شامل شبهات حکمیه چی نمیشه. لذا هر پاسخی که اینجا در شبهات حکمیه بدیم از این اشکال تو شبهات موضوعی هم همون پاسخ رو به عینه خواهیم داد. و اون پاسخ چیه؟ اون پاسخ همون پاسخ حلی است که برهم مصنف در ادامه میدن، یه پاسخ حلی میارن و این اشکال رو چیکار میکنن؟ جواب میدن. میفرماد و یدفعو بعد النقض به طهارت المتیقنت سابقا، دفع میکند این تخیل رو بعد از اینکه نقض میشود این تخیل به طهارتی که سابقا متیقن بودی. حکم کلی هست در اونجا، پس شما باید بیاید بگید که چون که این طهارت متیقن سابقا مقدور من نیست ابقاش، چون اگر باقی بوده باشد خب پس من مجبورم این ابقایش کنم، مقدور من نیست نمیتونم ابقایش نکنم، و اگر هم باقی نبوده باشد خب من باید ابقایش نکنم نمیتونم ابقایش بکنم. یه طرفش هر صورتی رو بگیرید یه طرفش مقدور من نیست، پس این مقدور من نیست. وقتی مقدور من نبود چرا نمیتونه بگه بکن کاری که من مجبورم انجام بدم؟ بکن نداره، خودم مجبورم خودم انجام بدم. کاری هم که نمیتونم انجام بدم بازم بکن نداره، چون نمیتونم انجام بدم، مقدور من چی نیستش. بعد میفرماید که فان ابقاء ليس من الافعال الاختياريه القابله للايجاب. چرا؟ چون ابقاء این حکم کلی که متيقن سابقا هست، این طهارت متيقن سابقه، از افعال اختیاریه ای نیست که قابل ایجاب باشد که شارع بتونه اونو واجبش کنه، بگه تو باید اینو ابقایش بکنی، باید به حالت سابقه باقیش بگذار. میفهمد یدفعه بعد النقض به طهارت المتیقنت سابقا ان المراد من الابقاء و عدم النقض هو ترتیب الاثار الشرعیه المترتبه علی المتیقن. این هستش که مراد از ابقاء و عدم نقض چیست؟ ترتیب آثار شرعیه ایست که مترتب بر چی هستن؟ متیقن هستن، نه خود متیقن که شما بگید این مقدور ما نیست یا بگید این موضوع شرعی اساسا حکم شرعی نیست و قابلیت جعل حکم ندارن، نه، آثار شرعیه ای که مترتب بر اون رطوبت بود اونا رو بار بکن. اونا که مقدورت الان میتونی انجام بدی، شما میتونی الان بگی اون آثار شرعی که مثلا نکش نجاست در صورت ملاقات با رطوبت بود، اینو من الانم که شک دارم رطوبت بودی یا نه، شارع گفته ابقا بکن، بگو این اثر هست، یعنی الان نجس شده، تمام شده رفت. اثر شرعی طهارت سابقه چیه؟ که اون موقع میشد باش نماز بخونی، میشد دست به خط قرآن بزنی، میشد باش طواف بکنی و و و آثار طهارت. اون آثار الانم که شک داری طهارتت باقیه یا نه، همون آثارو چیکار کن؟ بار بکن. حالا چه در شبهه موضوعی مثل این مثالی که زدم، چه در شبهه حکمیه مثل اینکه من یقین دارم به طهارت آب انگور، بعد که این عصیر عنبی میجوشد به بحث اینکه قول میاد شک میکنم آیا نجس شد یا نشد. این شبهه ارشد حکمیه است، این شبهه موضوعیه، در موضوع شک دارم آیا این حکم نجاست برای این موضوع عصیر عنبی مغلی ثابت شده است یا ثابت چی نشده است. معنای استصحاب رطوبت میگه پس چیه در شبهات موضوعی؟ ترتیب آثار رطوبت است، آثار الشرعیه فی زمان شک، در زمان شک، نظیر استصحاب طهارت، مثل استصحاب طهارت، استصحاب طهارت هم همینه، استصحاب حکم هم که میکنید همینه. و طهارت و صوبه و رطوبتو، پس هم حکم شرعی و هم موضوع حکم شرعی هر دو سیان مساوی هستند در دو جهت: یک، فی عدم قابلیت الحکم به ابقائه ما عنده شک، در این جهت که نمیشود شارع حکم کند به ابقای خود اینها عنده شک، چون اینا مقدور مکلف نیستن، از دایره اختیار مکلف جن خارجن، و یا در اون شبهات موضوعی اساسا حکم شرعی نیستن که شارع بخواد اینها رو ابقا بکنه و تکلیف بهشون، موضوعا تابع علل خارجی خودشون هستن. و از اون ور فی قابلیت الحکم به ترتیب آثاره و شرعیه فی زمانشه، هر دو قابلیت این دارن که شارع بیاد حکم کند آثار شرعیه این موضوعات مشکوکه یا این حکم مشکوکه رو در زمان شک، در زمان لاحق بار بکن، هر کدوم که باشن، اینم از این جهت قابلیت دارن. پس از این جهت این اخبار شامل هر دو شبهه، چه شبهات موضوعی چه شبهات حکمی، هر دو چی میشن؟ میشوند. این نسبت بین فت تفصیل، پس این تفصیل بین کون المستصحب من قبیل رطوبت صبح، بین این که مستصحب از قبیل شبهات موضوعی باشد مثل رطوبت صبح، و کونهی من قبیل طهارتهی، از قبیل طهارت صبح باشد که از شبهه حکمی هستش، لعدم حتی مثاله یه مقدار مسامحه داره، طهارت صبح شبهه موضوعی هست، اینم یعنی در واقع شبهه حکمیه جزئی است که ناشی است از شبهه موضوعیه. بعد مثلا میگفت طهارت اسیر عنبی مخلی، اون اگه مثال میزد بهتر بود. لعدم شمول ادله لا تنقض للاول فی غایت ضعف، که بگیم آقا ادله لا تنقض اخبار استصحاب شامل اولی نمیشود، این در غایت ضعف، نه شامل هر دو میشود، به این لحاظ که میگه آقا چه در شبهات موضوعی چه در شبهات حکمیه، در زمان شک آثار متیقن سابق رو بار کن، آثار شرعیش، نه خودشون ابقا بکن، آثارشون ابقا بکن، این اگه باشه حرف درستی است و اون استدلال استدلالی است که در غایت ضعف است. نعم یبقی فی المقام، از اینجا مرحوم مصنف شروع میکنه یک استدلال دیگری رو خودش مطرح کرد. پس تا اینجا استدلال اولی که ذکر شده بود برای قائلین به تفصیل بین شبهات موضیه و شبهات حکمیه، مرحوم مصنف رد کردن، گفتن این توهم است، تخیل است، غلط است، اخبار استصحاب شامل هر دو میشه به سبیل. یه اشکال دیگری ممکنه وجود داشته باشه که باعث شاید بگیم نه شامل موضوعیه نمیشه، و اون چیه؟ این است که بگیم که استصحاب موضوعات و امور خارجیه وقتی از معناش ترتیب آثار شرعیه این موضوعات خارجیه باشن فایده نداره، چون استصحاب باید اثر شرعی داشته باشه، این فایده نداره. چرا؟ چون همین موضوعات خارجیه هم که شما نگاه میکنی خود اینا همونطور که خودشون حالت سابقه دارن، خب اون آثار شرعیه که براشون بار میشد هم حالت سابقه دارد دیگه، غیر از اینه؟ مثلا همون طوری که رطوبت صبح حالت سابقه متیقنه داره، سابقا یقینی من بوده و میخوام الان اینو استصحابش کنم، و چرا اینو استصحاب کنم؟ همون اثر شرعیشو مستقیما میرم همون اثر شرعیش که نجاست ملاقی در صورت رطوبت باشد در زمان سابق، همونو میام استصحاب میکنم، میگم الانم ملاقی در صورت ارشاد رطوبت نجس هستش، ما همونو میام است. چرا بیام من اول موضوع رو استصحاب بکنم بعد اثرشو بار بکنم؟ خب یه دفعه میرم خود همون اثرشو استصحاب میکنم. لذا استصحاب موضوع اینجا چی میشه؟ میشه یک استصحاب بی ثمر، و از این جهت است که حجت ممکنه کسی بگه چی نیست. نعم یبقی فی المقام، این که استصحاب الامور الخارجیه، استصحاب شبهات موضوعیه، اذا کان معناه ترتیب و آثار الشرعیه، اگر معناش اینجوری که شما میگید این باشد که خود موضوع رو ابقا نکن بلکه آثار شرعیش رو برش بار کن، لایظهر له فائده، برای این استصحاب امور خارجی فائده متصور نمیشه. چرا؟ لأن تلک الآثار المترتبه علی، چون اون آثار شرعیه که مترتب بر این امر خارجی هستن، کانت مشارکتن معه، اینا مشارک هستن و مشترک هستن با اون امر خارجی فل یقین ثانی، همونطور که شما خود این رطوبت خلاصه صبح رو سابقا بهش یقین داشتید، اثر این رطوبت که نجاست ملاقی باشه اونم سابقا بهش چی داشتید؟ یقین داشتید. فاستصحابها، پس استصحاب همین آثار شرعیه‌ای که مترتب بر این موضوع خارجی هستن، مستقیما یقنی ان استصحاب نفس الموضوع، ما رو بی نیاز میکنه از اینکه ما بیایم موضوع رو استصحاب کنیم تا این آثار شرعی رو بار بکنیم. چرا؟ فإن مثال میزنه استصحاب حرمت مال زید القائب و زوجته یغنی عن استصحاب حیاته، میگه فرض کنید یه زیدی غایب شده، یه مدت مفقود الاثر شده، الان شک داریم آیا مرده یا نه، وقتی شک میکنیم مرده، در نتیجه شک میکنیم در یک حکمی، این موضوعه، حیات زید یک موضوع است که درش شک کردیم. این موضوع است برای چی؟ موت زید ببر. موضوع است برای دو تا حکم شرعی. یک، مالش به ورثش ارث میرسه. دو، زنش رو میشه باشه ازدواج کرد، چون دیگه زنش زن او محسوب چی؟ نمیشه. موجب شک در دو تا حکم میشه. میگه خب ما اگه بیایم خود همین دو تا حکم رو حساب بکنیم، بگیم آقا قبلا مالش به ارث نمیرسید، الانم نمیرسه. قبلا زنش رو نمیشد باشه ازدواج کرد، الانم نمیشه. ما رو بی‌نیاز میکنه از اینکه بریم استصحاب کنیم حیات زید رو یا عدم موت زید رو، بگیم زید نمرده است، بعد اون وقت از اون نتیجه بگیریم آثار شرعیش رو. خب چرا اون کار بکنه؟ لقمه رو دور سرمون بپیشون، مستقیما میریم همین استصحاب میکنه. اون استصحاب دیگه ثمره ای چی نخواهد داشت. فقط فان استصحاب حرمت مال زید القائب و زوجته، پس همانا استصحاب حرمت مال زید قائب و زوجه او، یغنی ما رو بی‌نیاز میکند ان استصحاب حیاته، از استصحاب حیات زید قائب، اضافه رضا در جایی که فرض شود ان معنا ابقاء الحیات، معنای این که شارع میگوید استصحاب موضوعی بکن بگو این حیاتش باقیه، نه این است که بگو خود حیات باقیه، این که امر تکوینی قابل ابقا نیست، بلکه بگو ترتیب آثار شرعی، آثار شرعیش رو باقی. اگه این باشه مراد، خب پس این بی اثر میشه. خب خود میام خودمون آثار شرعی رو استصحاب میکنیم. چرا ما بیایم موضوع رو استصحاب بکنیم بعد آثارش رو بار بکنیم؟ این چه کاریه؟ چه لقمه دور سر پیچوندنی؟ نعم قد یحتاج، یه استدراک ریزی اینجا میکنه از این اشکال خودش و این استدلال خودش. میفرماید که ممکنه کسی بگه که اینجا همه جا استصحاب نمیشه کرد در اون آثار، چون اون آثار گاهی مشترک نیستن با این موضوع در یقین سابق. یه موقعی هست ما نسبت به یک موضوع یقین سابق داریم، اما نسبت به اثر شرعیش یقین سابق چی؟ عرض شد خدمت شما که نداریم. میفرماید که مثلا مثل چی؟ مثل این مثالی که الان زدیم، این بود که بقیه از این قایب ارث ببرن. اما اگر مثال برگردیم، اثر شرعی که مد نظرمون باشه این باشه این قایب از کسی که بعد از غیبت او فوت کرده ارث ببرن. این قایب مثلا پسر من رفته، الان من فوت کردم، میخوان ارث منو تقسیم کنن، میگن آیا اون پسر منم ارث میبره یا نه؟ اگه زنده باشه ارث میبره، موضوع است واسه ارث بری. اگر زنده نباشه ارث نمیبره. خیلی خوب، حالا اینجا خود حیات او که موضوع شرعی باشد این متیقن است در سابق، اما اون حکم یعنی ارث بری او از من، این که سابقا متیقن نبوده، چون قبلا من نمرده بودم که اون ارث ببره. پس اثر شرعیشو نمیشه مستقیما استصحاب کرد. پس اینجا استصحاب خود موضوع برای ترتب آثارش ثمر دارد، نگید بی فایده است بی ثمر است، یه جایی ثمر داره. این اشکال به صورت کلی وارد نیست بر حجیت استصحاب در شبهات موضوعی، بعضی وارد میشه، یعنی استدلال شما میشه اخص از مدعا. مرحوم مصنف میگه همین جا هم یه حالت سابقه متیقنه با یه تدبری میتونی درست کنی، و اون چی هستش؟ حالت متیقنه سابقه تعلیقی و اگریه. یعنی چی؟ یعنی این که میگیم سابقا این نمرده بود که من ارث ببرم، اما اگر این میمرد سابقا من ارث میبردم یا نه؟ بله میبردم، الانم ارث میبرم. این اگر رو داریم استصحاب میکنیم، یه حکم کلی اگریست. اگر پدر من سابقا که من قائم نشده بودم از دنیا میرفت، بنده از ایشون ارث میبردم، حالا هم که قائم شدم، اگر که اون مرده باشد که الان مرده، من از اون ارث میبرم. این استصحاب اگری. پس همینجا هم ما نسبت به اون اثر شرعی باز استصحاب تعلیقی میتونیم بکنیم، و همون استصحاب ما رو بی‌نیاز میکنه از اینکه بیایم استصحاب حیات بکنیم، بگیم این هنوز زنده است، پس این اثرش هم بار است، ما اصلا نیاز نداریم به استصحاب حیات، مستقیما میریم همین اگر رو استصحاب میکنیم. میگیم اگر سابقا که من زنده بودم پدر من از دنیا میرفت، یقین به حیات من بود، من غیبت نکرده بودم، پدر من از دنیا میرفت، من ارث میبردم، الان هم که شک در حیات این خلاصه بقیه خدا پسر هستش، هنوز هم ارثی میبرد. این میشه استصحاب اگری، و ما رو باز بی‌نیاز میکنه از استصحاب خود چی؟ موضوع. طبیعتاً اینجا دیگه حجت نخواهد بود. این میشه استدلال دوم مرحوم مصنف، که حالا باید ببینیم اینو قبول میکنه یا نمیکنه، جلسه بعد توضیح شده. نعم قد یحتاج و اجراء الاستصحاب فی آثاره، بله ای چه بسا احتیاج دارد اجرای استصحاب در آثار شرعیه و احکام شرعیه موضوع حکم شرعی و امر خارجی، الا ادنا تدبره، به یه تدبر ریزی خلاصه احتیاج داره، یعنی خودش مستقیما شاید واضح نباشد که اثر شرعی رو بشه استصحاب کرد، چون حالت سابقه نداره. کما فی الآثار الغیر المشارکت معه فی الیقین سابق، مثل اون آثاری که با این امر خارجی در یقین سابق مشارک نیستن، یعنی خود امر خارجی سابقا متیقن بوده اما اثرش متیقن نبوده. مثل چی؟ مثل توریس القائد من قریب المتوفا فی زمان شک فی حیات القائد. مثل ارث بردن شخصی که الان مفقود الاثر است از فامیل خودش که مرده، در کی؟ در زمانی مرده که شک در حیات القائد داره. یعنی بعد از اینکه اون قائد شده چندین سال گذشته، نمیدونیم مثلا زنده است یا نه، حالا فامیلش مرده که این از اون ارث میبرد اگه زنده بود. اینجا میفرماید که فإن التوریث غیر متحقق حال الیقین حیات القائد. بله سابقا یقین به حیات داشتیم، به موضوع شرعی داشتیم، اما به این حکمش یعنی ارث بری یقین نداشتیم، محقق نبوده. اون موقعی که یقین داشتیم زید حی است و هنوز قائم نشده بود، اون زمان که یقین نداشتیم که ارث میبره. چرا؟ لعدم موت غریبه بعدو، چون در اون زمان اصلا غریبه اون نمرده بوده، هنوز نمرده بوده. لکن مختزت تدبر، اما با یه ادنا تدبری ما میتونیم همینم استصحاب بکنیم. و اون چی؟ مختزای تدبر چیز اجراء الاستصحاب علی وجه تعلیق. این است که استصحاب به وجه تعلیق و اگری و شرطی چکار کنیم؟ جاره کنیم. بند یقال به اینکه گفته شد لو مات قریبه قبل شک فی حیاته، اگر فامیل این آدم قبل از اینکه شک در حیاتش کنیم، اون زمانی که یقین به حیاتش داشتیم هنوز غایب نشده بود، جلو چشم ما بود، میمرد، لبر اصلا این آدم از او ارث میبرد یا نه؟ میبرد. از این متیقن است، این قضیه اگریه و شرطیه، این متیقن سابق ماست. و به عبارت اخرى موت و غریبهی قبل از ذلك کان ملازما لارث ایمن، مردن فامیل این آدم قبل از اینکه شک در حیاتش بکنیم، قبل از اینکه شک در زنده بودن این آدم بکنیم، اون موقع که یقین به زنده بودن این آدم داشتیم اگه فامیلش میمرد، این ملازم بود با ارث این آدم از اون فامیل. و لم یعلم انتفاع الملازمه، ما علم نداریم به اینکه آیا این ملازمه از بین رفته یا نه، چون اگر مرده باشه این آدم از بین رفته، اگه نمرده باشه زنده باشه وقتی اون از بین رفته از بین نرفته، چون علم نداریم که این ملازمه از بین رفته یا نه. فیستصحب، پس استصحاب میشود. همین چی عرض شد خدمت شما که ملازمه، و میگیم الانم اگر عرض شد خدمت شما اون مرده باشه، این شخصی میشه ازش ارث میبره. الانم که شک داریم در زنده بودنش، الان میگیم ارثی میبرد. فیستصحب خود همین اثر شرعی، خود همین قضیه شرطیه و تکلیف ما رو مشخص میکنه، دیگه نیازی به موضوع نداریم. این البته حرف اشتباهی یا فلان، داره ایشون این استدلال دوم رو محکم میکنه، فردا به چند جهت از این پاسخ میده. یکیش همونیست که قبلا خوندیم، بحث استصحاب سببی و مسببی رو قبلا ایشون میگه از بیخ این استدلال میزنه. اینی که شما بیاید بگید در شبه موضوعی اگر ما استصحاب جاری بکنیم در شبه حکمی جزئیه‌ای که اثر اون ارشد موضوع هستش که تونیم مستقیما جاری کنیم، اینا استصحاب سببی مسببی هن. اخبار استصحاب قبلا هم گفتیم وقتی شامل شک سببی بشه و استصحاب رو در شک سببی جاری بکنیم، شک مسببی بالملازمه از بین چی میره دیگه، اونجا جای اجرای استصحاب نیست که بخواد جلوی فائده دار بودن استصحاب سببی رو چیکار کنه بگیره. حالا این یکی از پاسخ‌هایی است که مرحوم مصنف جلوتر خواهد داد. والحمدلله رب العالمین.